بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قیمت نفت در بازارهای جهانی به 105 دلار در هر بشکه رسید. کاخ سفید میگوید حتی با پایان رسیدن مهلت قانونی از سوی شورای امنیت و بدون اجازه کنگره، آمریکا میتواند ارتش خود را در عراق نگاه دارد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از جان مک‌کین کاندیدای حزب جمهوری خواه حمایت کرد. ساعت 13 بعد از ظهر شما به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این بخش خبری و همراه آخرین خبرها و تازه ترین گزارش‌ها. به دنبال تصمیم سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک مبنی بر نیفزودن تولید نفت، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت و به 105 دلار در هر بشکه رسید. وزیران اوپک در نشست دیروز خود در وین اعلام کردند با توجه به سقوط ارزش دلار، دلیلی برای افزایش تولید نفت وجود ندارد. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید گفت که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از این تصمیم سازمان اوپک ابراز تأسف کرده است.
As the president said yesterday, he would have liked OPEC to have made a different decision. He's disappointed that they decided not to increase.
جورج بوش از اوپک خواسته بود میزان تولید نفت را افزایش دهد تا بهای نفت کاهش یابد. دولت آمریکا میگوید کاخ سفید میتواند حتی پس از پایان یافتن مهلت تعیین شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و بدون کسب اجازه کنگره آمریکا، ارتش خود را در عراق نگه دارد. دیوید ساترفیلد، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا، در نامه‌ای به یک نماینده دموکرات کنگره گفته است بر اساس قانونی که به تصویب کنگره رسیده و همچنین بر اساس اختیارات رئیس جمهوری آمریکا، میتواند نیروهای خود را حتی پس از پایان سال جاری میلادی در عراق حفظ کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا حمایت خود را از سناتور جان مک‌کین کاندیدای حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد. جورج بوش سناتور مک‌کین را مردی نامید که میتواند تصمیم‌های سخت و دشوار بگیرد و همچنین رو از خطر بر نمی‌گرداند.
جان showed incredible courage, strength of character and perseverance.
جان مک‌کین سناتور جمهوری خواه ایالت آریزونا توانسته است آرای لازم در انتخابات مقدماتی حزب خود را به دست آورد. سناتور هیلری کلینتون از حزب دموکرات با پیروزی در انتخابات مقدماتی در 3 ایالت اوهایو، رادایلند و تگزاس توانست امید به پیروزی را به اردوی انتخاباتی خود بازگرداند. هرچند نامزدی نهایی حزب دموکرات میان خانم کلینتون و سناتور باراک اوباما هنوز مشخص نشده است. ستاد انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی آغاز رسمی فعالیت تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی 8 دوره مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد. به این ترتیب نامزدها مجازند تا ساعت 8 بامداد روز پنجشنبه 23 اسفند ماه، یعنی 24 ساعت پیش از آغاز رأی‌گیری، به تبلیغات بپردازند. و ما بقیه اطلاعات را از حسن جعفری از رادیو فردا بشنوید.
البته چهره شهرها در ایران از 3 هفته پیش که نتیجه بررسی صلاحیت‌های هیئت‌های اجرایی و نظارت اعلام شد، در تسخیر پوسترها، تراکت‌ها و بیلبوردهای تبلیغاتی بوده است. با اینکه تبلیغات انتخاباتی رسماً از امروز آغاز شده، اما طی هفته‌های گذشته در گذرها، خیابان‌ها و حتی بزرگراه‌ها آگهی‌های بزرگ و کوچکی دیده می‌شد که برای مثال دعوتی بود به مراسم عزاداری ماه صفر، اما در بالا و پایین آن نام حزب و نامزد و جناح به خوبی قابل رؤیت بوده است. برخی از پوسترهای سازمان‌های دولتی نیز صرفاً تشویق مردم به شرکت در انتخابات را شامل می‌شود. شعارهایی که به گفته رئیس بازرسی ستاد انتخابات کشور تنها برای افزودن بر شور انتخاباتی ارائه شدند. این ماراتون انتخاباتی از نیمه دی ماه و با ثبت نام بیش از 7000 داوطلب نمایندگی آغاز شد. پیش از آغاز بررسی شورای نگهبان، هیئت‌های اجرایی به یک بار صلاحیت بیش از 2000 نفر را رد کردند. اما طی 3 هفته گذشته شورای نگهبان صلاحیت برخی از رد شدگان را تایید کرد. منتقدان همواره گفتند جایگزینی فرایند رأی‌گیری از مردم با تایید و رد صلاحیت در شورای نگهبان، امکان برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک را از جمهوری اسلامی سلب کرده است. با حذف شمار زیادی از نامزدهای مستقل یا اصلاح طلب در جریان رد صلاحیت‌ها، اینک رقابت اصلی بین گروه‌های مختلف محافظه‌کاران جریان دارد. محافظه‌کاران جمهوری اسلامی قرار بود زیر چتری واحد به نام جبهه متحد و اصولگرایی قرار گیرند و تنها یک فهرست انتخاباتی ارائه کنند. اما با بالا گرفتن اختلاف‌ها، شماری از اصولگرایان منتقد دولت محمود احمدی نژاد خود تشکل انتخاباتی به راه انداختند. اکنون رقابت اصلی در میان اصولگرایان بین جبهه متحد اصولگرایان و ائتلاف فراگیر اصولگرایان است که گفته می شود مورد پشتیبانی علی لاریجانی، محمد باقر قالیباف و محسن رضایی است. این ستن رقیبان محمود احمدی نژاد در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم بودند و هر سه پیشینه فرماندهی سپاه پاسداران را دارند. نکته عجیب در انتخابات مجلس هشتم بی برنامگی یا دست کم اعلام نشدن برنامه های نامزدها و احزاب است. در اغلب پوسترهای تبلیغاتی خبری از برنامه به معنی علمی نیست و نامزدها به شعارهای کلی بسنده کردند. مسئولان انتخاباتی نیز هشدار دادند وعده های نامعقول نامزدها را در پرونده های جداگانه آنها درج می کنند. در انتخابات مجلس هشتم که 8 روز دیگر برگزار خواهد شد، حدود 4500 نامزد برای دستیابی به 290 کرسی مجلس به رقابت خواهند پرداخت.
حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می داد. در آستانه تصمیم گیری درباره نرخ بهره بانکی برای سال آینده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به دولت محمود احمدی نژاد هشدار داد که دستورات دولت برای کاهش اجباری نرخ بهره بانکی نه تنها تورم را افزایش داده، بلکه به موازات آن بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی را با بحران مواجه کرده است. توضیح بیشتر با آرمان مصطفی.
دولت محمود احمدی نژاد به امید تقویت تولید و کاهش تورم در 2 سال اخیر در 2 نوبت نرخ بهره بانکی در ایران را با دستور دولتی نخست از 16% به 14% و سپس به 12% کاهش داد. اما در عمل تورم نه تنها کاهش نیافت، بلکه در حال افزایش است. بر پایه آخرین آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در بهمن ماه 1386 نسبت به بهمن ماه پارسال بیش از 20% افزایش داشته است. و باز طبق آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در ایران در سال جاری مرتباً ماه به ماه افزایش یافته و از 12.8% در فروردین ماه به 17.8% در بهمن ماه رسیده است. البته منابع دیگر نرخ تورم رو بیشتر از این می‌دانند که فعلاً از آن می‌گذریم. در چنین وضعیتی بانک مرکزی به دولت جمهوری اسلامی هشدار داده است که از تحمیل دستوری نرخ بهره به بانک‌ها دست بردارد، زیرا این روش نه تنها به اهداف مورد نظر نرسیده، بلکه سیستم بانکی را با زیان‌های فراوان روبرو کرده است. در برابر این زیان‌ها بانک‌های دولتی نگرانی چندانی ندارند، زیرا زیان آنها از بودجه دولت تأمین می‌شود، ولی بانک‌های خصوصی در شرایط بحرانی قرار گرفتند. این بحران را بانک مرکزی ایران کوشیده است در هشدار خود به دولت توضیح دهد. بانک مرکزی یادآوری می‌کند که نرخ واقعی سود بانکی برابر است با نرخ اسمی سود بانکی منهای نرخ تورم. وقتی نرخ سود بانکی 12% تعیین شده و نرخ رسمی تورم 17.8% است، معنایش این است که بانک‌ها بابت هر وامی که می‌دهند 5.8% ضرر می‌کنند. آن روی سکه همین است که بانک‌ها نمی‌توانند برای جذب پسندازهای مردم و هدایت آن به سوی سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بهره مناسب پیشنهاد کنند، زیرا به زیان خودشان تمام می‌شود. پیامد چنین وضعیتی را مدیران بانک‌های خصوصی در خرداد ماه گذشته پیش‌بینی کرده بودند و در نامه‌ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشتند کاهش دستوری سود بانکی سبب می‌شود که سرمایه‌های کوچک و بزرگ از بانک‌ها خارج شوند، سرعت گردش پول افزایش یابد، تورم بیشتر شود و قیمت زمین و مسکن و طلا و کالاهای بادوام باز هم بالاتر برود. در درستی این پیشبینی که درست 9 ماه پیش منتشر شد، گمان نمی رود امروز کسی بتواند تردید کند.
آرمان مصطفی گزارش می داد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55. و ما تعدادی اسمس و ایمیل دریافت کردیم. حبیب می نویسد: با عرض سلام، خسته نباشید خدمت شما عزیزان. از اینکه موسیقی زیبا و اخبار واقعی را پخش میکنید کمال تشکر را دارم. و شنونده یه دیگری مینویسد: آهنگاتون رو متنوع کنید لطفا، خیلی تکراریان، در روز یک آهنگ 2-3 بار پخش میکنید. شنوندگان دیگر همین نکته را به ما گوش زد کردن و حالا دیگر ما هم به اندازه شما به این مسئله واقف شده ایم و برای بهبود کیفیت و تنوع آهنگهایمان در تکاپو هستیم و شما در آینده شاهد و شنونده تحولی در این زمینه خواهید بود. اما ایمیلی داریم از پدرام سیرجان. هر روز میشینم به رادیو فردا گوش میکنم و برای اولین بار که به شما ایمیل میزنم میخواستم بگم خسته نباشید. منتظر جواب شما هستم و دوستتان دارم. خداحافظ. خب آقای پدرام سیرجان، جواب رادیو فردا رو تقدیمتون میکنم. پیام هاتون چه اسمس و چه ایمیل دریافت شده و از لطف شما سپاسگزار هستیم. شنونده یه دیگری می نویسد انتخابات مجلس هشتمین بازی سرگرمی ملت در خواب ایران است. و آخرین سلام به نوری مالکی، بگویید به نوری مالکی بگویید خوش به حالت، یک شبه از دولت سر مردم ایران پول دار شدیم. شنوندگان گرامی، تلفن پیامگیر خودمون رو هم به اطلاعتون میرسونم، 00420221124113. و اما آخرین گزارش این برنامه، در خاتمه نشست نمایندگان گروه های مسلمان با همتایان خود در واتیکان مقر کلیسای کاتولیک قرار شد که نشست اصلی مشترک دو طرف 6 ماه دیگر برگزار شود. هدف از این مذاکرات گفتگوی جدی میان اسلام و مسیحیت برای رفع چالش ها اعلام شده است. احمد رفعت در روم با جزئیات بیشتر در این زمینه.
دیدار نخبگان اسلام غیر سیاسی و رهبر کلیسای کاتولیک که قرار بود در اوایل تابستان آینده برگزار شود به ماه نوامبر موکول شد. کمیته تهیه مقدمات این دیدار که 5 مقام واتیکان و 5 روشنفکر مسلمان را در بر می گرفت، پس از 2 روز گفتگو و تبادل نظر برنامه این دیدار و سمینارهای جانبیش را اعلام نمود. از 4 تا 6 نوامبر سال جاری میلادی 24 مقام واتیکان و روشنفکر کاتولیک و 24 نخبه و شیخ از جهان اسلام به مدت 3 روز در سمینارهایی که تحت عنوان کلی عشق برای خدا، محبت برای همسایگان برگزار خواهند شد شرکت خواهند نمود و در خاتمه این 3 روز بحث و گفتگو با پاپ بندیکت 16 نیز ملاقات خواهند داشت. برگزاری این دیدار یکی از اهداف نامه‌ای بود که در ماه اکتبر سال گذشته میلادی 138 نخبه اسلام غیر سیاسی خطاب به پاپ نوشته بودند. عارف علی ناهد، مدیر انستیتوی تحقیقات راهبردی اسلامی اردن، در کنفرانس مطبوعاتی که 3 شنبه بعد از ظهر در روم برگزار شد گفت این دیدارها اولین گام در جهت التیام زخم‌های چون فقر و گرسنگی و تروریسم و جنگ است. ناهد در ادامه افزود این دیدارها در آینده هر 2 سال یک بار در جهت گسترش شناخت متقابل و ایجاد تماس دائمی برای حل بحرانهای کاذب و جلوگیری از گسترش آنها برگزار خواهند شد. اگرچه این کارشناس اردنی اشاره‌ای به بحران ناشی از انتشار کاریکاتورهای دانمارکی نکرد، ولی واضح بود که منظور او از بحران‌های کاذب بحران ناشی از انتشار این کاریکاتورها که هنوز هم ادامه دارد است. یکی دیگر از شرکت کنندگان در نشست روم در حاشیه کنفرانس مطبوعاتی و به شرط عدم فاش نمودن نامش به رادیو فردا گفت البته هنوز چگونگی دیدار با پاپ بندیکت 16 مشخص نیست، زیرا علمای اسلامی که در ماه نوامبر به روم سفر خواهند کرد حاضر به دیداری که از نظر تشریفاتی پاپ را در جایگاه بالاتری قرار دهد نیستند و قبل از این تاریخ باید راه حل‌های پروتکلی قابل قبولی را پیدا نمود. علی عارف ناهد در پاسخ به پرسش رادیو فردا در مورد عدم حضور علمای شیعه در نشست روم و دیدار آینده با پاپ و همچنین مخالفت برخی از علمای سنی با این دیدارها تنها به گفتن این جمله که 96% از علمای سنی از این دیدارها حمایت می‌کنند بسنده کرد و در مورد عدم حضور علمای شیعه نیز کاملا سکوت اختیار نمود. احمد رافت، رادیو فردا، واتیکان.
روز شنبه 18 اسفند ماه، پس فردا، روز جهانی زن است. صندوق جهانی زنان سازمان ملل متحد در روزهای گذشته پروژه‌ای را آغاز کرده است که قرار است تا سال 2015 ادامه یابد. پروژه‌ای که در آن از تمام دول جهان و سازمان‌های زیربط می‌خواهد که برای تعالی مقام و ارزش زن بکوشند. این بنیاد میگوید اولین عامل مظلومیت در جهان زن بودن است. بالاتر از جنگ ها و نجات پرستی و افراد گرایی. تنها زن بودن. شما شنونده رادیو فردا چه میگویید؟ زن بودن معضل یا امتیاز است؟ کدام یک؟ نظرتان را با ما در میان بگذارید. SMS، ایمیل و یا تماس با تلفن پیامگیر رادیو فردا. هر کدام را که میخواهید